پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی.
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر.
دانشمندان 1% برتر ایرانی است.
بله، اولین سالی که توفیق داشتم در این نشست هماندیشی اساتید 1% برتر کشور از دانشگاه علوم پزشکی مازندران هستم شرکت کنم.
من از آغازی و سر افتخار دارم که جزو برد مشاورین بودم و تا کنون هم سعی کردم انجام وظیفه داشته باشم.
من در حوزه بهداشت محیط دارم فعالیت میکنم و تحقیقاتم در حوزه تصفیه آب هست.
دانشمندانی که به واسطه مقالات و راه حل برای مسائل جامعه سرآمد شدن.
خودتون چقدر مقاله داشتید؟
من حدود 100 خورده مقاله هست.
من همیشه تلاش کردم توی تحقیقاتم مسائل کشور رو ببینم و بر اساس اونها در واقع مطالعه کنم.
مقالات من عمدتاً روی ارتباط دریافت‌های غذایی و پیشگیری از بیماری‌های مزمن نظیر دیابت نوع 2 و سندرم متابولیک بوده.
بیش از 3000 مقاله با آدرس و افیلیشن یوسرن در دنیا منتشر شده که بخش زیادش مربوط به ایران هستش.
و این دانشمند 1% شدن تو هر فیلد علمی مقالاتی که در واقع بیشترین ارجاعات رو داشته باشن اون 1% بالا در واقع به عنوان تاپ 1 پرسن ساینتیست در واقع معرفی میشن.
سلامت در روی خط خبر.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
کنکاشی نو در اخبار سلامت، پاسخ به دغدغه‌های شما در حوزه سلامت اجتماعی.
روی خط خبر هر چهارشنبه از ساعت 20 تا 21.
خب همونطور که خدمتتون عرض کردم در پنجمین روز از هفته پژوهش قرار داریم و پیام امروز پاسداش سرمایه‌های نخبگانی. خب بخشی که شنیدیم یک گزارشی بود از نشست دانشمندان 1% برتر کشورمون که به مناسبت هفته پژوهش این نشست برگزار شده و از این دانشمندان تقدیر شده. قراره راجع به این موضوع چند دقیقه با جناب آقای دکتر شاهین آخوندزاده معاون تحقیقات وزارت بهداشت صحبت کنیم. محورهای متعددی مطرح هست در خصوص پژوهش در حوزه پزشکی و حتی علوم پایه و از همه مهمتر پاسداش سرمایه‌های نخبگانی. خب همکاران اشاره میکنن که ارتباط برقراره. آقای دکتر آخوندزاده گرامی سلام عرض میکنیم، شبتون بخیر.
سلام علیکم، عرض سلام و احترام خدمت سرکار عالی و شنوندگان برنامه شما.
سپاسگزارم. آقای دکتر، من محور گفتگو رو میخوام بذارم روی پیام امروز هفته پژوهش، پاسداش سرمایه‌های نخبگانی. یک مصاحبه رو تابستان امسال داشتیم و در این گفتگو اشاره داشتیم به خروج 100 نفر از نفرات اول کنکور کشورمون در رشته پزشکی، یعنی 100 نفر اول کنکور در رشته پزشکی فرموده بودین که از کشور خارج شدن.
یکی از من عرض کردم که 100 نفر اول کنکور سراسری که میان رشته پزشکی دانشکده پزشکی تهران درصد قابل توجهشون مهاجرت میکنن.
بله اینطور نوشته شده بود که بله از کشور خارج شدن و دلیلش هم بحث عدم شایسته سالاری و همینطور اینکه نتونستن رو جذب بشن در یک جایی که به هر حال در قد و قواره این عزیزان بوده. خب بپردازیم به این موضوع. الان اگر بخوایم که در ارتباط با پاسداش سرمایه‌های نخبگانی صحبت کنیم و این عزیزان رو در کشور نگهداری کنیم، خب به یک سری اصولی خب احتیاج هست. بحث همون شایسته سالاری که خود شما فرموده بودیم و اینکه این افراد رو بیایم حالا به پست‌های کلیدی بهشون بدیم در سطح وزارت و حتی بالاتر از اون. ولی چقدر این مسئله برمیگرده به بحث پژوهش؟ خب برخی از این عزیزان خب ممکنه که وارد هیتهای مختلف کاری بشن ولی خب در پژوهش موفق نشن، یا اینکه نه پژوهشگر بسیار موفقی باشن ولی نتونن در عرصه‌های بین‌المللی به اون طور که حالا شایسته هست بدرخشن و درخشش لازم رو داشته باشن. جناب آقای دکتر آخوندزاده، نظر خود شما چیه؟ چطور میشود این نخبگان رو در کشور نگه داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب دلایل مختلفی برای مهاجرت نخبگان جوان وجود داره. خب الان هفته پژوهش هستش و امروز هم بحث نگاهداشت نخبگانه. من اعتقاد دارم وقتی چراغ پژوهش به کشور روشن میشه و پژوهش شاداب میشه و در اوج خودش قرار میگیره، درصدی از مهاجرت نخبگان جوان کاهش پیدا میکنه، چون بخشی از افرادی که فارغ التحصیلای خوب دانشگاه ما هستند به دلیل اینکه از نظر پژوهش و تحقیقات در کشور سیراب نمیشوند کشور ازشون رو ترک میکنن و به یک مرکز تحقیقات مثلا تراز اول جهان در حقیقت مهاجرت میکنن. لذا هر چقدر ما بتوانیم در حقیقت در علم و فناوری در مراکز تحقیقات پیشرفته و مجهز این امکانات رو برای فرزندانمون فراهم بکنیم، به احتمال زیاد این میتونه مؤثر باشه در کاهش مهاجرت. ضمن این که عوامل دیگه هم قطعا نقش داره. من در اون مصاحبه‌ای که عرض کردم که باید بخشی از این افراد نخبه رو در پست‌های مدیریتی در کشور در حقیقت حفظ بکنیم. به طور مشخص من اعتقاد دارم که نخبگان کشور باید حداقل 20% از سیت‌ها یا صندلی‌های مدیریتی کشور متعلق به اینا باشه. نمیگم 50% 60%، چون خیلی از اینا علاقه به کارهای مدیریتی ندارن. ضمن این که وقتی من میگم مدیریت، منظورم فقط مدیریت اجرایی نیست، مدیریت یک مرکز تحقیقات، مدیریت یک دانشکده است، مدیریت یک دانشگاه هستش و وزارتین علوم و بهداشت هستش.
بله.
اینا منظورم وقتی مدیریت میگم مدیریت آکادمیک هستش،
علمی. بله. خب آقای دکتر، اونطور که شما فرمودین پس یکی از محورهای نگاهداشت نخبگان به ویژه نخبگان حوزه پزشکی میتونه بحث پژوهش باشه و یا به نوعی روشن شدن چراغ پژوهش. الان در سطح دنیا با توجه به این که بارها با شما صحبت کردیم و یک سری خب سوگیری‌های سیاسی هم در خصوص این مسئله وجود داره، خیلی از مقالات محققان کشور ما چاپ نمیشه و یا حتی سردبیری مقالات علمی در سطح جهان به متخصصان نخبگان ایرانی داده نمیشه. از اون طرف هم اگر قرار باشه که یک نخبه در سطح دنیا مطرح بشه، نیاز به دریافت جوایز بین‌المللی داره و اگر این سوگیری‌های سیاسی وجود داشته باشه، خب در همایش‌ها، کنگره‌ها و نشست‌های بین‌المللی جوایز بین‌المللی به دانشمندان ایرانی اعطا نمیشه و اینجاست که دوباره یک مقدار ممکنه که از نظر برجسته بودن ما یک قدم بیایم عقب‌تر. اینجا باید چه فکری کرد؟
ببینیم، ما باید بپذیریم الان در اوج یک جنگ همه جانبه با غرب هستیم. این جنگ بخشیش در حقیقت نمود علمی هم داره. شما فرمودین، منم بارها در این چند ماه گفتم این جنگ یک جنگ علمیه. مقاله ما رو تحریم میکنن، از حضور دانشمندان ما در مجامع بین‌المللی جلوگیری میکنن، دانشمندان ما رو ترور میکنن، دسترسی ما رو به بعضی از منابع الکترونیک در حقیقت قطع میکنن، مثلا وب آف ساینس و آپ تو دیت که دوتا در حقیقت منبع الکترونیک مهم برای رشته پزشکی و غیر پزشکی هستش، ما تحریم هستیم. یعنی ما همین الان هم اگه پول بخوایم پرداخت بکنیم نمیتونیم اشتراکش داشته باشیم. همه اینا نشون میده که این تحریم علمی میخواد فشار بیاره همه جانبه به کشور ما که هم از نظر علمی ما افت بکنیم، هم درصدی از نیروهای جوان نخبه‌مون رو از دست بدیم. خب ما باید چیکار بکنیم؟ ما در این حالت که وارد یه جنگ شدیم و میدونیم که هدف در حقیقت غرب چی هستش، ما باید حمایت بیشتر از نخبگانمون بکنیم. حمایت بیشتر از نخبگان اینه که من بارها گفتم، من اگر سوبسید بدهم کاملا هزینه شرکت یک بانوی محجبه محقق برتر کشور رو بدم که از این افغان رستم هم رد بشه و یک در مجامع بین‌المللی مثلا اروپایی و آمریکایی شرکت بکنه، این بهترین تبلیغ برای نظام جمهوری اسلامی هستش. متاسفانه ما این کار رو به خوبی انجام نمیدیم.
خب چه کسی باید این سوبسید یارانه رو در واقع تقبل کنه و پرداخت کنه به این نخبه؟
ببینین، موقع که منابع مالی در کتاب بودجه در حقیقت هر سال در حقیقت تدوین میشه، باید این منابع توش لحاظ بشه. ما
الان بودجه سالانه
و سالیانه، بله. من پارسالم اینو عرض کردم و درخواست کردیم، متاسفانه در سازمان برنامه و در مجلس شورای اسلامی تصویب نشد و عملا ما دو تا وزارتخونه با منابع مالی که برش تصویب میکنن اصلا قادر نیست حمایت مالی از شرکت در کنگره ها رو در حقیقت انجام بده.
یعنی حتی ما بودجه لازم برای شرکت در کنگره های جهانی رو هم نداریم؟
به هیچ وجه، تقریبا هیچ عضو هیئت علمی ما الان قادر نیست. الان خیلی میانگین براتون بگم، یک عضو هیئت علمی مثلا دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، صحیح؟ اگر بخواد در یک کنگره اروپایی 4-5 روزه شرکت بکنه، یک کنگره اروپایی معتبر، چون ما کنگره‌های غیر معتبر هم زیاد داریم، حداقل اعتباری که لازمه که این برای این 4-5 روز بره، هزینه ثبت نامش بده، هزینه اکومودیشن بده، هزینه حمل نقلش بده، حضور تو ارشد بده، یه چیزی بوده 400 تا 500 میلیون تومانه.
خب مگه دکتر شعار دولت این نیست که ما نخبگان رو در کشور نگهداری کنیم؟ پس چرا در بودجه سالانه نگاه عمیق‌تری به این مسئله نیست؟
متاسفانه تنگناهای زیاد مالی که سال جاری به خاطر این جنگ در حقیقت 12 روزه
بله
ایجاد شده، متاسفانه این اختیار و این در حقیقت توانایی رو در اختیار دولت و مجلس قرار نمیده.
یعنی پیش از اون بهتر بود وضعیت؟
قطعاً بهتر بود.
دوره‌های قبلی؟
قطعاً بهتر. من یه مثال براتون میزنم. من یه موقع مسئول بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران بودم، سال 1383. صحیح؟ در اون سال 2550 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشجوهای پست گریجوییت، یعنی دستیار تخصصی فوق تخصصی و پی اچ دی، صحیح، با اعتبار دولتی تونستن تو کنگره های بین‌المللی شرکت بکنن سال 1383.
خب اون زمانم که هزینه کمتر بود دیگه نسبت به سال جاری،
خیلی کمتر بود، درسته؟ این حضورتون ارشد تعداد سفر در همین دانشگاه سال گذشته به 50 سفر رسیده. 2550 نفر 1383
کجا و
50
سفر 1404 کجا؟
بله، یعنی عملا حذف شده و امسال 1404 که قطعا کمتره.
خب اینجا اینجوری آقای دکتر انگیزه ها برای پژوهش هم کمتر میشه دیگه، در حالی که خب پژوهش جاده صاف کنه توسعه است.
شما باید در مجامع بین‌المللی حضور داشته باشین تا شما رو باور بکنن. ببینید هدف این جنگ اینه که ما رو حذف کنن، اونا راهکارهای خودشون رو دارن. ما باید چیکار بکنیم؟ ما باید با حمایت بیشتر پشت محققمون باشیم که محققمون در این جنگ نابرابر بتونه پایداری
بسیار
بکنه.
عالی. خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما آقای دکتر آخوندزاده. جا داشت که هفته پژوهش رو هم در ابتدای گفتگوم به شما تبریک میگیم. انشالله که همچنان بتونیم در این حوزه در سطح دنیا بدرخشیم و حرفی برای گفتن داشته باشیم، کما این که همیشه داشتیم و خواهیم داشت. سپاسگزاریم.
تجربه 8 سال جنگ ما نشون داده که ملت ایران و از جمله محققینشون مرد روزهای سخت هستن.
بله.
و انشالله این روزها رو هم میگن.
انشالله. درود بر شما، شب خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون.
خداحافظ شما.
خب ساعت 20:44 دقیقه است، اینجا روی خط خبر و سومین موضوع امشب این برنامه.
کنکاشی نو در اخبار سلامت. روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21.
آب نداریم، زیر پامون هم آب نداریم، پشت سدم آب نداریم.
در یه همچون شرایطی سازمان‌هایی هستن که استخرشون لبریز از آبه.
میخوام ببینیم که آب این استخر آب آشامیدنیه یا آب چاه. چی شد؟
آب تهران.
آب چقدره؟
480,000 لیتر.
480,000 لیتر آب آشامیدنی.
با گشت شرکت آب و فاضلاب همراه شدم و رفتم به سازمان هایی که اخطار پشت اخطار براشون صادر شده.
بر اساس مصوبه استاندار تهران، تمام دستگاه ها و ارگان های دولتی باید نسبت به سال گذشته 25% مصرف آبشون رو کاهش بدن.
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی.
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر.
خب، دو روز پیش وزارت بهداشت اعلام کرد که در شرایطی که کشور با بحران کم آبی مواجهه، آب شرب در اختیار مجموعه های آبی قرار نمیگیره. حالا سوال اینجاست که آیا پیش از این قرار میگرفته؟
واقعیت منم داشتم به همین فکر میکردم. کشوری که در منطقه خشک و نیمه خشک قرار داره، اقلیم ما به شکلیه که ما از قدیم پیشبینی هایی رو از قدیم داشتن تو این کشور، قنات داشتن، بالاخره منابع آبی رو پاسداشتش رو داشتن،
قنات ها که حفظ شدن.
این که واقعیتش تا الان، یعنی ما این خبر رو داریم جدید میشنویم، من نمیدونم دستورالعمل چی بوده. حالا واقعا با سخنگوی صنعت آب باید صحبت کرد، با وزارت نیرو باید صحبت کرد، تو قبل از این تکلیف استخر چی بوده. یعنی واقعا الان این تعداد ساخت و سازی که میشه، مثلا مجوز ساخت به بنایی که استخر داشته باشه، تعداد استخراش زیاد باشه، فرقی هم نمی کنه چه آب از آب شرب بخواد تامین بشه، چه بخواد از منابع زیرزمینی ما تامین بشه، اینا همش واقعا باید حساب کتاب داشته باشه. حالا ما البته میخوام به جنبه کیفی آب و بهداشتش بپردازیم که اگه قرار باشه هر مجموعه آبی استخرش رو خودش پر بکنه، منبع آبش کجاست، این منابع آبی که خیلیش با تانکر تامین میشه، برخیش هم با چاه تامین میشه، اینا کیفیت آب از نظر سلامت مصرف کننده به چه شکله. خیلی از ما نگرانی داریم از این که چطور در آب ضد عفونی میشه، کلورزنیش به چه ترتیب هست، درصد کلورزنیش درسته یا نه، محوطه چطور داره تمیز میشه. درسته که حالا فصل خیلی فصل استخر نیست، اما در این حال ما میدونیم که مجموعه هایی هستند که به هر حال پذیرش دارند و مردم استفاده میکنند و قرار هست اگر بله. یک جمعی داره از یک مجموعه آبی استفاده میکنه، خدای نکرده یک همگیری بیماری های بهداشتی اتفاق
نیفته،
بیماری عفونی پیدا نشه و پیش نیاد.
خانم علوی، یه خبری رو دیدم که مربوط میشد به تابستان، که در این خبر اومده بود که یک مجتمع 18 واحدی در کیاشهر شناسایی شده که هر کدوم استخری به حجم 30 متر مکعب داشته و از آب شربم این استخر تامین می‌شد.
واقعیتش ساختارهای خارج از عرف و این حالا واحدهای مسکونی که هزینه ها بسیار بالاست برای ساختش، که خیلی از اینا رو ما اصلا تصاویرش که میبینی تعجب میکنی، ویلاهای عجیب و غریب از نظر قیمتی، بالاخره این حدی واقعا نمیشه تعیین کرد.
درسته.
و حالا شاید هم واقعیت داشته باشه، من نمیدونم این خبر چطور هست، چطوری هر واحد مسکونی استخر جدا
خیلی باید. عجیب بود. و اینکه یه پویشی راه افتاده و مردم خواستن که مجوز احداث استخر در برج‌ها و منازل لغو بشه، به نظرم پویش بدی نیست.
نمیدونم الان مقررات ملی ساختمان چه چیزهایی رو تعیین میکنه، و واقعیتش الان مجوز ساخت میدن به بناهایی که استخر عمومی دارن، که به نظر میرسه همچنان در جریان اینا واقعا قابل طرح و پیگیریه.
بله. خب، گفتگو خواهیم کرد با آقای مهندس علی سیدزاده، مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و کاهش هدررفت شرکت آبفای ایران. ارتباط برقرار.
آقای مهندس سلام عرض میکنم.
بسم الله
الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمتتون
هستم.
خب آقای منس، بفرمایید که در مورد مجموعه های آبی، استخرها، حالا اونهایی که بالاخره شناسایی شدن، واحدهایی هستن، مجوز دارن، در معرض نظارت هستن، اینا تامین آبشون الان چه شرایطی داره و در گذشته چه شرایطی داشته؟ آیا تامین آب اینها از حالا همین انشابهای آب شرب بوده یا اینکه نه از قبل هم اجازه نداشتن که با آب شرب تامین کنن آب استخر رو؟
خب ببینید، موضوع استخر و اون که در حالا یک واحد ساختمانی استخری طراحی بشه، وجود داشته باشه، که خب در ایته کاری سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی است و قاعدتاً در سنوات گذشته ممکن هست بالاخره در ساخت و سازها این دیده شده باشه. البته نه برای هر واحد، این خبری که فرمودید رو من نشنیدم، ولی در مجتمع های ساختمانی در ساخت و سازهایی که تا الان انجام شده، در برخی از این مجتمع ها خب استخر طراحی می شود و بهره برداری میشه. در تابستانی که بالاخره تابستان 1404 با توجه به بحران شدید آبی که پیش آمد و بحرانی که همچنان هم بالاخره ما با کمبود شدید منابع آبی مواجه هستیم، شرکت آب‌فاضلاب استان تهران قواعد و قوانین سختگیرانه‌ای رو در این زمینه اجرا کرد و پر و خالی کردن هر گونه استخر ساختمانی از آب شرب شبکه رو ممنوع اعلام کرد و برخوردهای شدیدی هم انجام شد. اگر شناسایی می شدن اینها، اگر که بالاخره همکاران ما در شرکت آب‌فاضلاب متوجه می شدن، آب اون رو قطع می کردن. بنابراین این که استخر وجود داره، بله در بعضی از ساخت سازها وجود داره. آیا اینها تعبیه شده از آب شرب شبکه؟ ممکنه اینها در برخی استفاده کرده باشن که در حال حاضر و در شرایط فعلی این خلاف هستش و با توجه به بحرانی که پیش رو داریم، ما اکیداً توصیه میکنیم که استفاده نکنن. همکاری با سازمان نظام مهندسی کشور در دست اقدام داریم که انشالله در ساخت و سازهای کشور، در ساخت و سازهای مناطقی که بالاخره با کمبود آبی مواجه هستن، از این به بعد این با قواعد سختگیرانه مواجه بشه و استفاده اون از آب شرب قطعاً ممنوع بشه. اگر بالاخره دلایلی میخواهد این طراحی بشه و استفاده بشه، میتوانند با منابع آبی غیر قابل شرب این رو پر بکنن و در به صورت با استفاده از سیستم های تصفیه آب اون آب رو تصفیه کنن که بشود بالاخره استفاده در خصوص استخر انجام داد.
در مورد مجموعه های آبی، ورزشگاه ها، مجموعه هایی که حتی ما تو واحد های دولتی هم داریم این مجموعه ها رو، بفرمایید که از پیش از این شرایط بحران آب، که البته ما همیشه بحث حفظ منابع آبیمون مطرح بوده، حالا وقتی معمولا کارت به استخون میرسه تازه یاد تغییر قوانین میفتیم، اما بفرمایید که پیش از این هم ممنوعیتی ما به شکل محتوای قانونی داشتیم یا خیر؟
خیر، ببین در شرایط ترسالی بالاخره اولا که کلن از دید آب‌فاضلاب پر کردن استخر از آب شرب شبکه یک کار خلافی هستش، ولی در شرایط ترسالی احتمال داشته بالاخره عده‌ای از مصرف کنندگان این استفاده را داشته باشن، مخصوصا حالا استخرهایی که به صورت حالت تجاری دارن. ولی در شرایط فعلی و ما توجه به موضوع کم آبی کشور و به خصوص کلان شهری مثل تهران، شرکت آب‌فاضلاب استان تهران این رو ممنوع کرده و اگر گزارشی بشود یا این موضوع محرز بشه، قطعا جلو اون رو خواهد گرفت.
جناب سیدزاده، ببینید وزارت نیرو یه وظیفه‌ای براش تعیین کردن، دست تأمین آبه. بله. و واقعیتش هم با حساب کتابش میدونه که ما میزان بارش سالانمون چقدره، منابع زیرزمینیمون چه شرایطی داره. در واقع این وزارت نیرو هست که باید این هشدار رو به ارگان‌های مختلف، حتی قانونگذاری ما در مجلس بده. که شما باید قوانینی بذارین که دست وزارت نیرو باز باشه، بتونه جلوی هدر رفت آب رو بگیره. حداقلش این هست. اینکه این واقعیتش بهتر است مردم از آب شرب یا صلاح نیست مردم از آب شرب استخرشون رو پر بکنن؟
این فرمودید شما در سنوات گذشته، این سوال شما خودتون جوابش رو میدونید سرکار خانم. قطعا در سنوات گذشته بالاخره در مجتمع‌های بزرگ، در استخرهای تجاری در تهران، خب این استخرها طراحی شده. عرض من این بود که این اخطار داده شده آیا قانونی وجود داره؟ خیر، قانونی وجود نداره.
خب پس دست وزارت نیرو هم بسته است برای برخورد.
ولی وزارت نیرو پیشنهاد داده. ما در هفته گذشته به هیئت محترم وزیران بندی رو پیشنهاد دادیم دقیقا مبتنی بر همین موضوع،
که در قالب مصوبه بتونید کار
کنید و خالی کردن سخرا از آب شبکه شرب. حتی اونجا جرائم میلیونی بسیار سنگینی دیده شده که اگر این محرز شد جرائم بسیار سنگین و قطع آب. ولی اینکه آیا در قوانین کشور بند قانونی صریحی برای این موضوع وجود داشته باشه، من حداقل اطلاعی ندارم.
واقعیتش باید در قالب لایحه بره مجلس.
بله، ما این رو پیشنهاد دادیم برای استخراجی که از آب شرب شبکه. بالاخره مالکین استخراج تجاری که یک کسب و کاری رو بابت این موضوع راه اندازی کردن، اونها هم بالاخره اهدافی داشتن. اگر اون رو از آب شرب پر کنن این ممنوع هستش، ولی می توانن از آب غیر شرب و به صورت تصفیه در محل این کار رو انجام بدن، که خب اون بحث پروانه‌ای که عقد کردن و قواعد خاص خودش رو داره. ما از آب شرب شبکه پر و خالی کردن هر گونه استخر رو در این شرایط فعلی ممنوع اعلام کردیم. بدون وجود قاعده و قانون، آب فاضلاب استان تهران برخورد شدید انجام خواهد داد و اگر این رو مشاهده بکنه قطعا جلومون رو خواهد گرفت.
و قابل مشاهده کنن، یعنی قابل اگر یعنی نظارت وجود داره، قرار گروه های گشتایی نظارت رو داشته باشن.
بله بله، در تابستان ما از ابتدای سال 1404 که بالاخره این آمارها مقداری نگران کننده شد و پیش بینی ها نشان میداد که ممکنه ما بارش های کمی داشته باشیم، شرکت آب فاضلاب استان تهران این رو در دستور کار قرار داد. گروه های گشت شهری ایجاد شد در بسیاری از مناطق تهران که استخرهایی وجود داشت که از شبکه این پر می شد، اینها اخطار داده شد و قطع شد.
در خصوص همین مورد مجتمع هجره واحدی که عرض کردیم، ظاهرا بعد از اینکه ماموران حضور پیدا کردن متوجه شدن که یک انشعابی از پشت کنترل به صورت غیر مجاز به سمت استخر بله متصل بوده.
بله،
استخرهای یعنی در بله
با انشعاب غیر مجاز که قاعده کلن متفاوت میشه، موضوع قضایی هستش و برخورد بسیار شدیدی انجام خواهد شد. و اینکه مشترکی استفاده غیر مجاز کرده، خب اون یک بحث دیگری هست که قطعا جای برخورد قانونی
داره. البته مصرفشون رو غیر متعارف هم میکنه دیگه جناب سیدزاده، اینو میشه قابل محاسبه است دیگه، یعنی حتی اگه نظارت فیزیکی هم نباشه.
ببینید غیر مجاز وقتی استفاده میکنه،
نه کاری به غیر مجازش ندارم. ببینید واحدی که داره استفاده میکنه چه واحد مسکونی.
بله این بسیاری از این اماکنی که پیگیری شد و منجر به کشف استخر شد بر اساس اعداد ارقامی بود که در گام اول اینها مصارف غیر متعارف داشتند و بعد از اینکه پایش انجام شد و مشاهده کردند در بسیاری حال از مناطقی که اینها از آب شبکه استفاده می‌کردند، این برخوردها انجام شد. یکی از راهکارها محاسبه میزان مصرف آب اون ساختمون، اون مجتمع، با مقایسه اون با ساکنین و اینکه اگر نامتعارف وجود داشته باشه میتواند غیر مجاز باشه، میتونه مصرف استخر باشه و احتمال داره ترکیدگی داخلی باشه. خب هر کدوم صرفا و لزوما استخر نیست، این باید بررسی میدانی انجام بشه، مأمورین مراجعه کنن بررسی کنن که در دستور کار شرکت آب فاضلاب قرار داره.
جناب سید، امکان بازرسی در سطح شهر دارید؟ واقعیتش من یه پیاده روی یک ساعته داشتم دو سه هفته پیش، تعداد مواردی که متاسفانه سرایدار یک واحد یه برجی مثلا مشغول شستشوی با آب شرب بود، کف خیابان رو از اون بگیری تا حتی واحدهایی که از سوی شهرداری اومده بودن، حالا اون ببینی شستشو از انشاب آب شربه که دارن واحد مسکونی داره کف خیابون و پارکینگ و کنار خونه رو داره با آب شرب شستشو میده. از این مناظر زیاد دیدم، تا حتی مامورین شهرداری رو دیدم که البته با تانکر آب مشغول شستشوی در و دیوار محل بودن. من واقعا رفتم جلو پرسیدم، گفتم که این گفتن که این آب چاهه، حالا آب خریداری شده است. واقعیتش اونم منبع زیرزمینی دیگه، چه موقع شستشوی کف خیابونه با منبع زیرزمینی آب؟ تعجب کردم واقعیتش، حتی خواستم یعنی پیگیری کردم برای شهردار منطقه‌ای که ملاحظه کردم این مسائل رو. اما شما واحد بازرسی داری در سطح شهر؟
بله، واحد بازرسی داریم. این که در آن واحد ما سیستمی داشته باشیم که متوجه بشیم کسی داره آب رو غیر متعارف مصرف میکنه که این جور سیستمی نداریم که آلارم بده. ما اگر همکاران ما این موضوع شهرداری که کلا با فاضلاب نیست و جدا هست و قطعا ما تو